بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بقی الکلام فی التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری من حین العقد. بحث ما در رد عقد فضولی. یه بیع فضولی تحقق یافته، مالک یه وقت رد گولی میکنه، میگه فسخت و ردت و لا انتقل مالی، اینا رد گولی هم. اون بیع فضولی رد میشه، عوض اجازه رد میکنه. این یک. دو، یه وقت رد گولی نمی کنه ولیکن عملا یه کاری انجام میده. این ملک از مالک، ملکیت مالک خارج میشه. مثلا گوسفند رو ده طرف رو فضولتا فروختن، خب این میخوره گوسفند، خودش ذبح میکنه میخوره، عملا از ملکیت او خارج شد. یا به دیگری میفروشه، عملا از ملکیت او خارج شد. اینو دومی رو میگن مفوت الاجازه. چجور مفوت الاجازه؟ دیگه متعلق نداره اجازه، میخواد چه چیزی رو اجازه بده این مالک؟ گوسفندی چه فروختن فضولتا میخواد اون اجازه بده، نیست آخه. یا اصلا کلن در عالم هستی نیست الان خورده شده، یا در ملکیت او نیست. خلاصه تصرفی بکند مخرج ان ملکیته. این دو. سه، تصرفش از ملکیت خارج نشه لاجن فعل منافی بهش میگن. فعل چی؟ فعل منافی یعنی چه؟ کاری انجام بدی که اون کار اگر صحیح باشد، اون کاری که انجام داده ای نمیتونی اجازه بدی که از عقد شروع بشه، چون اون کار شما صحیحا زمانی واقع میشود که شما مالک باشید. اون مالک بودن شما زمانی هست اجازه شما از عقد شروع نشه. پس اجازه کاشفه نمیتونه بشه با اون کارهایی که انجام بداده اید. مثلا شما اجاره داده اید این خونه ای که فضولتا فروخته شده، خب شما چه کاره اید اجازه داده اید؟ مالکید. خب اگر اون بیع فضولی رو اجازه بدید و از اول عقد شروع بشه، این اجاره ای که داده اید در مالک نیستید. پس اگر این اجاره شما صحیح باشه، معناش این است شما نمیتوانید اونگونه اجازه بدهید، یک فعل منافی انجام داده اید. فعل منافی نمیذاره، یا باید این اجاره صحیح باشد پس اجازه نمیتونید بدید، یا اجازه بدهید باید بدید این اجاره یک چیز سوری بوده، شما خیال میکردید اجاره داده اید، اجاره یک فعل سوری است، باطله، لغوه. اما چون قبل از اجازه اتفاق افتاده، دیگه این کان الاجارت و عقدن صحیح هن. وقتی اجاره عقد صحیح شد، این منافات دارد با اون اجازه. اینم سومی، انجام فعل منافی. تا اینجا خوندیم. پس یک، رد گولی. دو،
مفوت اجازه.
سه، انجام فعل منافی. البته من یه صورت دیگری رو اضافه کرده بودم، دیگه فعلا اضافه نمی کنم تا متن شیخ جنبندی بشه. صورت چهارمی که شیخ مطرح میکنه اینجا اینه: من یه تصرفی انجام میدم اما از اون مدل تصرفات نیست، نه مخرج من الملکیته نه منافیه. میتونه بعدا اجازه بدم، از اول میتونه اجازه بیاد کاشفه بشه. مثلا ماشین منو فضولتا فروختن، منم الان ماشینو بردم در معرض فروش قرار دادم، نه فروختم ها، به نمایشگاه سپردم به فروشه، هنوز فروخته نشد. اینجا آیا میتونم اجازه بدم این بیه فضولی رو با این کاری که انجام دادم؟ خب این کار رو یه مقدار تبیین کنیم. این کار من نه ماشین رو از ملکیت من خارج کرده، چون نفروختم، که در معرض فروش قرار دادم، و همچنین فعل منافی نیست. اگر اجازه بدم میتونه اون اجازه از اول عقد فضولی صحیح باشد، کاشفه بودنش اینجا هیچ مشکلی ندارد، فعل منافی نیست این کار من. خب شیخ میگه این خودش دو حالت داره. از من بپرسن چرا بردی به نمایشگاه، یه وقت میگم آقا میخوام اون بیع فضولی که فضولی فروخت ماشین منو، میخوام اونو رد کنم، من به خودم به کسی دیگری خودم مستقلم میفروشم. یعنی یه حالتی نسه با التفات به اون بیع فضولی این کارو میکنم. عرفن اینو میگن رد فعلی فضولی، در معرض بیع قرار دادن، یه وقت با التفات به بیع فضولیه، یعنی به عبارت اخرى به قصد رد فضولیه، ولو رد گولی نیست، رد چیه؟ فعلیه. بعد شیخ میاد اینجا بین پرانتز یه بحث کبروی میکنه. بعضی کتاب های شرح و حاشیه اینجا یه خلطی کردن، شیخ اینجا بین پرانتز میاد ادله رد فعلی رو بررسی میکنه به شکل کبروی. اینجا صغرا بحث کردیم، صغراش این شد که در معرض بیع قرار دادن با التفات به بیع فضولی به قصد رد بیع فضولی، این رد فعلی. ممکنه یه نفر از شما سوال بپرسه آیا رد فعلی هم داریم؟ رد فعلی هم نافذه؟ شیخ میاد چند تا دلیل میاره، میگه بله ما از ادله استفاده میکنیم، رد فعلی هم چر رد قولی. این دیگه کبراست، مربوط به اصلا بحث ما نیست. اونی که مربوط به بحث ما این قسمت اولشه، صغرا درست کردنه. میگیم آقا این کار رد فعلیه، اما رد فعلی هم مثل رد قولی نافذه یا نه، اون یه بحث کبرویست. اینجا بین پرانتز بحث بکن. این تمام. خب این صورت اول، در معرض بی گذاشته اما به چه نیتی، به چه قصدی؟ رد فعلی. خب بعد میاد میگه چه صورت دوم این است، نه در معرض بی گذاشته نه به این قصد. مثلا چی؟ دقت کنید، برای این که فعلا نمیخواد تصمیم بگیره، میخواد ببینه در بازار چجور میخرن. اگر ماشین رو زیادتر از اون ثمن بیع فضولی میخرن اون وقت رد کنه، اگر نه ماشین رو کمتر میخرن اون بیع فضولی رو اجازه بده. رد نمیخواد بکنه، بله اجازه هم نمیخواد بده، فعلا میگه فرصت بده. این در معرض بیع قرار دادن به عنوان رد نیست، به عنوان فرصته. میخواد یه مقدار بازنجری کند، یه مقدار مزنده دستش بیاد. این دیگه رد عملی هم نیست، اصلا به قصد رد نیست. این یک مثالش. مثال دوم، اصلا نمیدونه بیع فضولی شده تا به قصد رد ببرد. برادرش ماشینشو فروخته، به او هنوز خبر نداده، اینم پول احتیاج داره، برده نمایشگاه ماشین رو بفروشه. بعدم برادرش گفت من فروختم ماشین تو رو. خب اون بردن به نمایشگاه رد این فروش نیست. چرا؟ چون اصلا نمیدونست چه مل التفات به بیع فضولی و رد فضولی نیست چه. این دوتا مثال، پس یکی مزنده دستش بیاد تا فرصت برای تصمیم گیری داشته باشه، یا اصلا التفات نداره به بیع فضولی، اینها فسخ عملی شمرده نمیشه. در اینجا مالک حق دارد بیع فضولی رو اجازه بده، این فرصت براش هست. من یه نکته خدمتتون بگم بین پرانتز، ببینید اجازه فضولی رو ببخشید بیع فضولی رو اگر رد کردید دوباره نمیتونید پشیمان بشید اجازه بدید. دیگه رد کردید چی میشه؟ دیگه بیعی نیست. رد شد اون بیع اعتبارش رو از دست میده، پس دوباره پشیمان میشید آقا من رد کردم، دوباره اجازه میدم. دیگه نمیشه اجازه داد، اون موقع باید دوباره عقد جدید ببندید، بیع جدید ببندید. پس ثمره این که میگیم کجاها رد کجاها رد نیست این است، آیا طرف بخواد اجازه بده میتونه یا نه. این آخری رو گفتیم رد نیست در معرض بیع قرار دادن، چون ملتفت نیست به بیع فضولی یا چون میخواد مزنده دستش بیاد این رد نیست. پس اومد خونه یه مقدار فکر کرد، گفت من چرا در نمایشگاه بفروشم، همین که برادرم ماشین منو فروخته فضولتا اونو اجازه میدم، میتواند چون اون رد نکرده. اینم این درس امروز ما. پس درس امروز ما چی شد؟ صورت چهارم خودش دو بخش بود. صورت چهارم مثال واضحش در معرض بیع قرار دادنه. گفتیم دو حالت داره، یه وقت با التفات و قصد رد، یه وقت نه بدون التفات و قصد رد.
رد فروش مال رد عرض فضولی هست؟
ایشون میگه هست. مفوت اجازه است. ایشون میگه رد حساب نمیشه ولی آشد مفوت اجازه است.
پس چرا اونجایی که فضولی عقد رو میبنده و مالک میاد میفروشه به خود فضولی، اونجا عقد از بین نمیشه؟
شما دقت نکردید به جواب من. من گفتم مفوت اجازه است، یعنی نسبت به این مالک اجازه رو فوت میده،
یعنی مالک بعدی هر کسی باشه
میتونه اجازه. ما نگفتیم اونجا رد للفضولی، نسبت به این مالک رد حساب میشه، چون این دیگه موضوع برای اجازه دادن نداره، مالک باید اجازه بده، این جد مالک نیست. اما این معناش نیست کلن این بیع فضولی مردود شد. در اون صورتی که همین امروز خوندیم دیگه به قصد رد ببره،
یعنی به خود بیع فضولی به قصد رد بفروشه، اون در اون صورت چه؟
اون بیع فضولی باطل
دیگه. باطل.
خب اون انشای رد دیگه.
این قسمت دومی اسم نداره؟
بودم نسمت
همین قسمت شما بوده شد، دوباره اولش رد فعلی
نه دیگه، نوشتن تصرفات غیر منافی. بقی الکلام فی التصرفات غیر المنافیه. بحث سما الان در تصرفاتش منافی نیست. برای چه چیزی منافی نیست؟ لملک المشتری من حین العقد. اینجا مشتری از حین عقد بتونه مالک بشه، با این منافات نداره. یعنی شما کاری که انجام داده اید اون کارتون مثل اجاره دادن نیست، چون اجاره دادن شما منافات داره، اون از اول عقد مالک بشه مشتری، شما به شخص دیگری اجاره دادید. اما این کاری که الان انجام میدید نه، منافات نداره، مشتری از اول عقدم بتونه مالک بشه. مثلا چه تعریض المبیل البی که من در این مثال تطبیق کردم دیگه درس رو، در مبی رو در معرض بی قرار دادن، نه فروخته یا در معرض فروش قرار دادن. یا یک مورد دوم که اینو دیگه من تطبیق نکردم، مثل همونه یه بیعی انجام داده یا لاکن بیعی فاسده، هیچ نقل انتقالی صورت نگرفته، بازم این تصرفیست، این تصرف منافات نداره. اگر شما عقد فزودی رو اجازه بدید، اون مشتری از اول مالک بشه، چون این بی فاسده. و هازا ایزن الا قسمه، این دو قسمه چه، همه اینا رو توضیح دادم. ام لانه اما ان یک حال التفات المالک الى وقوع الارد، یا این کار شما، این تصرف شما واقع شده در اون حالتی که مالک ملتفته به وقوع عقد فضولی علی ماله، بانه با التفات به او میبره به نمایشگاه. و اما ان یک فی حال عدم الالتفات، من البته از این تکمیل تر گفتم، ما در حال عدم الالتفات یک مورد مثال دیگری هم داره، ولو ملتفت هم باشه ولی کاری به اون عقد فضولی نداره، فعلا میخواد مزنده دستش بیاد. خب اما الاول، اما اولی یعنی من با التفات به بیع فضولی بردم به نمایشگاه، این دیگه رد عملیست دیگه، فهو رد فعلی یندل عقد، این کار من یه نوع رد عملیست برای عقد فضولی. خب از اینجا به بعد یه پرانتز باز بنویسید، اینجا به بعد دیگه بحث کبرویه. ممکنه یه نفر از ما بپرسد که آه رد فعلی همینجا نافذه، اینا رو بحث میکنه، دیگه ربطی به بحث ما نداره ها، کبرای بحث ما، ما صغرا بحث میکنیم اینجا. و دلیل علی الحاقه به رد القولی، دلیل بر این چه رد فعلی هم ملحق به رد قولی است، کبراستا بحث کبرویه. خیلی حاشیه ها اینجا دقت نکردن، فکر کردن اینجا بحث صغرویه، این بحث کبرویه. دلیل بر این چه رد فعلی ملحق به رد قولی است، دلیلش چیه؟ مضافن الی صدق رد علیه، مضاف بر این چه رد صدق میکنه بر او، اولا رد صدق میکنه، ما بگیم شما میتونید رد کنید یعنی چه رد کنید؟ در عرف شما این کلمه رو بگید مالک حق رد داره، یعنی حق رد بالقول داره، نه، هر دو ردن دیگه، فعل هم رده قول هم رده. فیعمه، چون رد صدق میکنه پس شامل میشود اون رد فعلی را، ضمیر هو برمیگرده به رد فعلی، شامل میشود رد فعلی رو. ما دل علی ان للمالک الرد، اون روایاتی که میاد میگه مالک حق رد داره شامل میشود رد فعلی را هم، چون به رد فعلی هم رد گفته میشود. کدوم روایات اومده گفته مالک حق رد داره؟ میگه مثل ما وقع فی نکاح العبد والعمه به غیر اذن مولا، مثلا اونجا نکاحی که برده یا چنیز بدون اذن مولاش انجام داده، در اون روایات اینطوری اومده ان شاء فرق بینهما، ادامه روایت اینها، اگر اون مولا بخواد فرق بینهما، یعنی چی فرق بینهما؟ میتونه بین زوجین جدایی بینداز، فرقه چجور فرقه؟ یعنی یا با گل یا با عمل، تفریق ام از گل و فعله، این یه روایت. یا روایت دوم، و ما ورد فی من زوجت ها امه و هو غایب، قدیم اینطوری بود دیگه، مادر میپسندید عروس رو، برای پسرش مادر یک عروس گرفته، پسر میاد نمیپسنده، خب میگه مادر عقد فضولیه، نکاح فضولیه، به من چه نگفتی؟ خب در این روایت اومده چه انشاء قبل انشاء ترکه، این ترکه هم از ترچ قولیست یا ترچ فعلیست. خب در اون روایت چی وارد شده؟ در موردی چه زوجت ها امه، اون پسره رو مادرش تزویج میکنه، تزویج مادر یعنی براش عروس میگیره، زوجه میگیره، و هو غایب، در حالی که این پسر غایب بوده، یعنی یک نکاح فضولی. اینجا اومده من قولهی انشاء قبل و انشاء ترک، اون پسره خواست قبول میکنه این نکاح رو، خواست ترکه یعنی که هم از قولی و فعلیه، نگفته ترچه بالقول. خب
تطبیق این قاعده وی چطوریه؟
میدونم اون الغای خصوصیت میکنن از نکاح، میگن اینجا از جنبه فضولی بودن بحث میشه نه از جنبه نکاح، روشنه؟ چون اجماعی هرچه از نکاح فضولی رو قائله بیع فضولی رو هم قائله، این ورش برعکس نیست، یعنی نکاح فضولی قائل شدن مسلم است، مفروغونن میشه بیع فضولی. خب اون قاعده هم داره، اون بحثی زمان بحث میکنه، اینجا قاعدهش اجماعیه، چون اجماع هست از جنبه نکاح بودن بحث نمیشه، از جنبه اینکه بدون اجازه اتفاق افتاده. اما یه اشکالی این روایات داره، اشکالش این است که دقت کنید، اگر بخوایم اطلاق بگیریم، لازمه اطلاق گیری در مقام بیان بودنه، باید مقدمات حکمت درست باشد. خب ممکنه کسی ادعا کند بیاد بگه این روایات در مقام بیان این نکته نیست که بالقول باشه یا بالفعل باشه، اصلا نمیخواد اونو بگه، در مقام بیان این است طرف حق رد داره، اما به چه نحو رد کند در مقام بیان اون نیست، اصل رد و این روایات میخواد بگه، در مقام بیان این است این نکاح لازم نیست، عقد لازم نیست، این نکاح نسبت به اون پسره عقد جایزه، میتونه رد کنه، میتونه فسخ کنه، اما به چه نحوه در مقام بیان اون نیست. من یه نکته بگم خدمتون، یه نفر به شما میگه چه آقا من یه نمازی خوندم، لاچن مثلا نمازم رو به این نحو خوندم، با جماعت خوندم و همچنین وضوعم مشکل داشت، بعدا شک کردم وضوع انجام دادم یا نه، مثلا امام میگه که نماز تو اعاده کن، آیا اعاده کن یعنی با جماعت دوباره بخون؟ اصلا در مقام بیان اونه؟ نه چه؟ با اینکه اون طرف سوالش چیه؟ دمازمه اینه، این در مقام بیان اصلا نکته نیسته، شما اطلاق بگیرید از اون یا بگید چه اون قید هست، اطلاق گیری در مقام بیان بودن میخواد. من اینجا اصل اینکه تو حق داری نکاح رو به هم بزنی گفتم، اما به چه نحوه؟ با چه کیفیتی به هم بزنی؟ بالقول او بالفعل در مقام بیان او فعلا نیستم. این باشه دیگه نمیتونیم از اینا استفاده کنیم، چه اینا اطلاق دارن رد فعلی را هم شامله، الا ان یقال، الا این گفته بشود ان الاطلاق مسوغ لبیان ان له ترک، این اطلاق این روایات در سیاق این است اون طرف حق ترک داره، اصل رد رو میتونه، اما فلا تعرض فیه لکیفیت ترک، اما این روایات در تعرضی ندارن چگونه ترک کنه، در مقام بیان کیفیت رد نیست، در مقام بیان اصل رده. این باشه دیگه این روایات، این دلیل اول ما خدشه میخوره. پس دقت کنید در مضافن الى صدق رد علی، این دلیل اصلی ما نبود. میدونید کتاب های مثل شیخ، مثل صاحب جواهر، مبتدا و خبرش رو باید پیدا کنی. این و دلیل و علا الهاقهی به رد القولی، الدلیل و مبتداست. الان ان المانع خبر است، دلیل بر این که ما رد فعلی رو ملحق میکنیم به رد قولی، مضافن بر این که اون بر او رد صدق میکنه، اون مضافن بود. اما دلیل اصلی ما اینه، دلیل بر الحاق اینه. ان المانع من صحت. ببینید آقای من، چرا ما میگفتیم در رد قولی طرف دوباره نمیتونه اجازه بده رد بعد از اینکه گفت ردت تو؟ خودشو اصلا اجازه دادن یعنی چه؟ اجازه دادن یعنی من دو تا کار میکنه، اینو حتما خونده اید، دقت کنید. وقتی مالک اجازه میده یعنی چی کار میکنه؟ دو کار انجام میده. یک، چون این عقد فضولی دو تا چمبود داره، دو چمبود رو تعمیم میکنه. یک، تجارتن انتراز نیست، رضایت مالک نیست چه در او، با این اجازه چه چیزی رو تعمیم میکنه؟ رضایت رو. این یک چمبود. دوم، عقده نیست، عقد به خودش نسبت نداره آخه، چون عقده نباشه اوفو بالعقود نمیاد براش. با اجازه دادن عقد به او اسناد پیدا میکنه، میگم عقد من. چجور عقد من؟ فضولی خونده ولی من اجازه دادم، شد عقد من. خب میگه وقتی رد کردی خودت رو از طرف عاقد، یک طرف عاقد قرار بدهی، خارج کردی، میگی نه عقد من نیست. وقتی رد میکنی میخوای بگی چی؟ عقد من نیست، پس اوفو بالعقود مرا شامل نیست. میگه رد فعلی هم همین کار رو میکنه، یعنی اون معیاری که در رد قولی هست همون معیار در رد فعلی هم هست. میگه ان المانع من صحت الاجازه بعد رد قولی، اون مانعی که مانع برای صحت اجازه است بعد از رد قولی، یعنی شما اول رد قولی کنید بعد پشیمان بشوید اجازه بدهید، اون مانع، این اجازه صحیح نیست. مانعش چیه؟ صحیح نیست. مانعش اینه، اونو همون الان مانع رو توضیح میده، همون مانع در رد فعلی هم هست. این نحوه استدلال، میدونید استدلال به ثمره هست. میگه رد حساب بشه ثمرش چیه؟ اجازه بعدن دیگه فایده نداره، چون بعد در رد دیگه اجازه نمیتونی بدی. میگه همون مانعی که در رد قولی هست نمیتونی اجازه بدی، همون مانع در رد فعلی هم هست. آره دیگه. ببین چه جوریه اون مانع، چیه مانع؟ اینه، خروج المجیز بعد رد ان کنهی به منزلت احد طرفی العقد. من وقتی اجازه میدادم میخواستم جای یک اون عاقد فضولی بشینم، بگم اون عقدی که اون خونده عقد منه، اون چمبود دوم رو تأمین کنم. اما وقتی رد کردم دیگه بعدن هی اجازه بدم، دیگه خودم رو کنار کشیدم، مجیز خارج شده بعد از رد از این که به منزله یک طرف عقد قرار بگیره.
این دور نیست؟
نه دور نیست.
رد فعلی زمانی درسته که مجیز از طرف عقد خارج بشه؟
نه، میخواد بگه چه رد فعلی همان خارج شدنه، نه این سبب و نتیجه نمیخواد بگه چه. میگه شما وقتی رد میکنید، نه نه شما آقای من علت و معلول درست نکن چه. میگه شما وقتی رد میکنید یعنی خودت رو خارج میکنی، نه اینکه رد ثمرش خارج کردنه. اصلا رد کردن یعنی من از این عاقد بود ببین چه در یک طرف عاقد قرار بگیرم، عنوان متعاقد به من نگاه کنید دیگه من نیستم.
شما نمیخواد رد توضیح بده؟
رد تو میخواد توضیح بده.
بیاره که رد فعلی هم رده.
خب میگه چرا؟ میگه همون کاری که رد فعلی انجام میده رد
از کجا معلومه اونو داره انجام میده؟
نه عرفاً همینه دیگه، به گسته، به بس ما گسته، بس ما گسته دیگه، با گست این کارو میکنه. ببین بس ما با التفات و گسته، وقتی با التفات و گسته میخواد بگه چه آقا اون عقد فضولی، اون عقدی که خونده و من اگر اجازه میدادم جای اون عاقد میشید مینشستم، نه من نمینشنم. کار اصلا کارش اینه. خب علاوه آقای من میگه علاوه دلیل سوم، پس سه تا دلیل برای چی میاره؟ برای بحث کبروی. آقای من این بحث کبرویستا یه بارم میگم، یعنی میخواییم بگیم اصلا رد فعلی نافذه یا نه، گفتیم یستگو علیه رد، اطلاقات رد شاملشه. این دلیل اول بود، اطلاقات رد شاملشه. برای او اشکال کردیم، گفتیم معلوم نیست این اطلاقات در مقام بیان این اصل تمام رده ها رو شامل بشه، در مقام بیان اصل این اصل تو حق رد داری. این دلیل اول بود، اونم مناقشش. دلیل دوم این است آقا نه، اون رد هر کاری میکنه رد در کنه، این رد فعلی هم همون کار رو میکنه. چی؟ رد فعلی چه کاری میکنه؟ خارج شدن طرف از این چی یکی از عاقد باشه. اینجا هم با همون قصد این کار رو کرد. پس اون اجازه بعد رد صحیح نیست، چون خودتو خارج کردی از صحنه میدان عقد. سومی میگه به طریق اولا. به طریق اولا یعنی چه؟ فهوای آقای من در بحث بیع خیاری یادتونه، انشالله در البته شاید نخونده در جلدهای بعدیه، انسان چجور بیع خیارات رو میتونه فسخ کنه؟ حق خیار داره، چطور معامله رو میتونه فسخ کنه؟ اونجا گفتم با رد فعلی میشه. اگر در بیع خیاری با رد فعلی بشه، در بیع فضولی به طریق اولا. کبروی بحث میکنیم، ما مثال ها رو دقت نکنید، ما در معرض بی قرار دادن اینا رو بحث نکنیم، ما کلی بحث میکنیم. میگیم اگر رد فعلی در بی خیاری رد حساب میشه، در بی فضولی به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ شما عزیزان بفرمایید بی خیاری با بی فضولی فرقش چیه؟ در هر دو طرف میتونه فسخ کنه، ولی چجوری فرقش؟ یکی متزلزل البقاس، یکی متزلزل الحدوث. یعنی چه؟ در بیع خیاری بیع صورت گرفته، میخوای این بیع رو خراب کنی، اینو میگم متزلزل البقاس. در بیع فضولی مانع میشی بیع صورت نگیرد، بیع زمینه هست تحقق بیابد، عقد خونده شده، شما اجازه بدی عقد چی میشه؟ تحقق میابد، عقد مؤثر. شما رد میکنید نمیذارید، مانع میشید، یعنی رد شما مانع هست. به عبارت فنی اینا رو خوب دقت کنید، رد در بیع خیاری یعنی فسخ، اصطلاحا میگم فسخ، فسخ در بیع خیاری حالت رفع داره، رفع میکنید. رفع یعنی چه؟ موجود شده برمیدارید. اما رد در بیع فضولی حالت دفع داره، نه رفع. دفع چیه؟ نمیذارید موجود بشه. بگاش احسنت. یک بین پرانتزم بگم تا کامل روشن بشه، ما هم استغفار میکنیم، معصومین هم استغفار میکنن، ما استغفار میکنیم برای رفع، اونا استغفار میکنن برای دفع. اونا استغفار میکنن سپر درست میکنن، گناه نمیکنن. ما ما استغفار میکنیم گناهان چرده شده رو پاک میکنیم، ما آمپول میزنیم مریضیم، اونا میخوان واکسن میزنن تا مریض نشوه. اون رفعه، این دفعه. خب رفع آسان تره، دفع؟ دفع. خب شما اگر رد فعلی رو در رفع اجازه بدید، در دفع باید به طریق اولا اجازه بدید. شما در بیخیاری میگید رد فعلی میشه، اینجا به طریق اولا میشه. این دیگه نهایت توضیحه. میگه و فهوا مضافن الی فهو الاجماع المدا، مضافن اون فهوای اجماع، فهوا یعنی به طریق اولویت، به طریق طریق اولویت این است در بی خیاری رد قولی، رد فعلی جایزه. اولویت نسبت به بی فضولی. خب رفع سخته دیگه، شما ساختمان رو بعد از اینکه بقا رو به هم بزنید سختتر تا نذارید اتفاق بیفته. ببینید میگن در نطفه خفه کن، نه اینکه بعدن محکم بشه دیگه نتونی جلوشو بگیری. وقتی میتونی رفع کنی میتونی دفع هم بکنی راحت. هنوز جاپا نگرفتم. اون اجماعی که ادعا شده علی حصول فسخ ذلخیار بالفعل، فسخ اتفاق می افتد از طرف ذلخیار صاحب خیار، با فعل فسخ اتفاق می افته، نیازی به قول نیست. مثلا فعل ها رو مثال بزنید، کلوتی والبیع والعتق، با اینا میشه. یعنی چه کلوتی والبیع والعتق؟ مثلا ببینید شما کنیزتون رو فروخته اید، ولی به طرف گفته اید که من یک هفته حق فسخ دارم، پس شما ذلخیارید. یه وقت میگید آقا در اثنای هفته میگید من فسختم، یه وقت نه، کنیز رو میگیرید میارید خونه و باش نزدیکی میکنید. این وقت چی میشه؟ ردون فعلیون لل بی، ردون فعلیون لل بی. یا در بی، بی مثال بزنم، شما ماشین تو فروخته اید، به طرف فروخته اید کاملا، میگید اما یه هفته به من حق فسخ داری، بعد در اثنای نه هفته ماشین رو به دیگری میفروشید، میگن این فروش به دیگری فسخ اون معامله اول است. اما چه نوع فسخیه؟ فسخ عملی. اتک مثالش، شما برده تو فروخته ای به کسی، اما باش این قرارداد و بسته ای چه تا یه هفته باید چیکار کنید؟ میتونید فسخ کنید این بی رو. در اثنای هفته میگید آقا برده رو آزاد کردم. این آزاد کردم یعنی اون بی قبلی چی شد؟ چرا؟ لا اتک الا فی ملک، یعنی انگار اونو باطل کردی، به ملک خودت وارد کردی بعد آزاد کردی. اینا همشون رد فعلی هم. خب و ان الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها علی قصد فسخ البیع. این وجه در این چرا فسخ حاصل میشه با این عملها، چون دلالت میکند این اعمال بر این که شما قصد فسخ بی دارید، ولیکن با عمل نه با قول. و الا اینجا رو دیگه دیر شد. السلام علیکم و رحمت الله.